بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اینجا کشید ولایت جائر، گفتیم که دو عنوان دارد. یک عنوانش اکراه، یک عنوانش اضطرار است. در اضرار رساندن، در اضرار به غیر، گفتیم اگر عنوان اکراه در کار باشه، یعنی یه نفر مکره هست، باید ولایت جائر را قبول بکنه. برای مکره ما من محرمی که حلال می شود، دیگه تمام حرام ها حلال می شود تا به حد دم و نه برسد. اما اگر عنوان اکراه نباشد، بلکه ضرر متوجه خود این شخص، منتها این ضرر را میتونه با اضرار به غیر دفع کنه. اگر این چنین شد، گفتیم که ضرر چند قسمه. یه مرتبه ضرر مربوط به نفسشه، یک ضرر به جانش متوجهه، منتها میتونه برای دفع ضرر از جان خودش به دیگری ضرر مالی برسانه. یعنی از دیگری یه پولی بگیرد یا مال دیگری را نهب کنه، جانش را نجات بدهد. خب این یه مسئله بود که درس قبلی گذشت. اینجا یادتون هست نظر ما چی شد؟ میتونه به دیگر اضرار مالی برساند برای نجات جانش یا نمیتونه؟ میتونه ولی؟ ای بارک الله، خدا امتون بده، بارک الله، خیلی خوب. میتونه، گفتیم که منتها اینجا زمان دارد، ضامن مال غیر است، چون مال غیر را نهب کرد، خودش را، جانش را نجات داد. بعد گفتیم که اگر چنانچه ضرر مستقیما به سوی مال او متوجهه، یک ظالم ازش میخواد مالی را بگیره، میتونه این ضرر را دفع کنه به اضرار مالی به غیر. آیا اینجا میتونه این کار را بکنه یا نه؟ گفتیم نه، نمیتونه. چرا؟ ضرر به مال شما متوجه است و شما نمیتونه این ضرر مالی را به اضرار مالی به غیر از خودت دفع بکنه، نمیتونه. یه مرتبه ضرر ارضیه، این ضرر ارضی را میتونه با اضرار مالی به غیر از خودش دفع کنه. آیا این کار را باز میتونه بکنه یا نه؟ در او حرف هست. یا اینکه این ضرر ارضی برای خودش خیر سنگینه، یعنی یک ضرری هست به ناموس این متوجه هست که ناموس دختر، زن، خواهر او مورد تجاوز قرار بگیره، میتونه این ضرر را دفع کنه به اضرار ناموسی بر دیگری، منتها او اخفه، او سبکه. مثلا دختر دیگری را مورد اضرار برساند که به عنوان تقبیل، تا اینکه دختر خودش را از زنا نجات بدهد. آیا میتونه دفع ضرر ارضی از خودش بکنه به اضرار ارضی اخف به دیگری؟ ضرر ارضی ثقیل را از خودش دفع کنه به اضرار ارضی خفیف به دیگری؟ باز در او تحمل است که متعرض خواهیم شد. اینا که روشن شد، بعد ما گفتیم که اکراه اونجا متصور است که خوف ضرر به جان ارث مال خود و یا نایب مناب خودش باشه، اونجا اسمش مکره است، اکراه صدق میکنه. اما اگر خوف ضرر مال و جان و ارث به دیگری باشه، اونجا اکراه صدق نمیکنه. ولی از عبارات بعضی ها در میاد که نه اعم است، یعنی اونجا هم اکراه صدق میکنه. عبارت دیگری را براتون خواهیم خوند و اونجا هم باز حرفی داریم که خواهیم گفت. گفتیم که چند امر را تنبیه خواهیم کرد. امر اول گفتیم، امر دوم گفتیم، امر سوم از ثالث از اون اموری که وعده کرده بودیم. آیا در اکراهی که ما گفتیم مکره مجاز است ولایت جائر را قبول بکنه و مکره تمام محرمات هم دراش حلال می شود؟ آیا شرطی دارد به شرط عدم تفسی مکره است؟ تفسی یعنی قرار کردن، یعنی اگر بتونه تفسی کنه آیا واجبه در او تفسی کنه و زیر بار نرد، یا واجب نیست یا تفسیر است؟ اینجا مرحوم صاحب جواهر، شیخ اسم نمیبره، بعضی از مشایخ معاصرین که میگه منظورش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه است. صاحب جواهر فرموده که اینجا سه قول است. یک قول در این است که اعتبار عدم تفسی مطلقا، یک قول در این است که عدم اعتبار تفسی مطلقا، یعنی معناش اینه دیگه. یک قول در این است که در اکراه معتبر نیست امکان تفسی فرار کردن، معتبر نیست، مکره صدقه می کنه. یک قول در این است که در اکراه معتبر است، یعنی اگر تفسی باشد مکره نیست مطلقا. مراد از مطلقا هم اعم از این که در خود ولایت باشد، یعنی قبول کردن ولایت جائز، و اعم از این که سایر محرمات باشه. پس اینجا دو قول شد، عدم اعتبار تفسی مطلقا، اعتبار تفسی مطلقا. و ثالث و سومین قول این است که قائل در تفصیل بشویم. قائل در تفصیل بشویم یعنی چه کار بکنیم؟ بگیم که در قبول کردن ولایت تفصیل معتبر نیست، اما در سایر محرمات تفصیل معتبره، یعنی دیگه ولایت را قبول کردن اکراه اونجا صدق میکنه، ولو ممکن است که فرارم بکنه، ولو یه راه چاره هست زیر بارش نره. اونجا تفسی معتبر نیست، بودن عدم تفسی معتبر نیست. اما در اونجایی که به سایر محرمات مبتلا خواهد شد، نه به مال مردم، اذیت به مال مردم، ارض مردم را حفظ کردن، اونجا در صورتی مکره هست که تفسی براش ممکن نباشد. اگر تفسی ممکن باشد حق ندارد به دیگران ضرر برساند، حق ندارد اضرار مالی جانی و آبرویی به دیگران برساند. چجوری تفسی مثلا میزند؟ مثل این است که این مأمور جائر امر کرده از مردم فلان مالیات را بگیر، یظهر و ظاهر می کند که من ببین گرفتم، از این طرف می گیره از اون طرفم بهشون پس می ده. جائر امر کرده فلانی را زندانی بکن، اظهار می کند که او را حبس کرده و شدد الامر علی، شدت عمل بهش خرج داده، اما در واقع اون زندانی را در یک اتاقی بی قید بی زنجیر بی اذیت آزار جا می دهد. خب این راه تفسی دیگه. وقتی که یک چنین تفسی براش ممکنه در سایر محرمات، مکره نیست، مجبور نیست برای ارتکاب محرمات. وقتی تفسی ممکنه مکره صدق نمی کنه، باید تفسی کنه. تفسی کنه از این دست بگیره، از اون دست پس بده. ظاهرا اظهار کنه زندانی بوده نبره، ظاهرا ارسان که اذیت بکنه شلاق بزنه، در آنی کرده بودن امر می کردن زندانبان یوسف را بزند، او علاقه به حضرت یوسف داشت نمی زد، شلاق را زمین می زد، صداش را اون ظالم می شنید و یه آه و ناله هم که به گوش اون جائر رسونده می شد، او خیال می کرد که این زندانی محبوس را می زند در حالتی که او نمی زد. و علی ابن یختین هم کارهاش همین طور بوده، به بعضی ها از بعضی ها معمول بود پول بگیره می گرفت، از اون طرف هم رد می کرد، از اون طرف هم پس می داد. پس قول سوم این است که تفسی معتبر نیست در اکراه به اصل ولایت، یعنی به قبول کردن اصل ولایت اونجا تفسی معتبر نیست، یعنی اگر تفسی ممکن باشه بازم اکراه صدق می کنه. اما در سایر محرمات تفسی معتبر هست، به این معنا اگر تفسی ممکن باشه سایر محرمات به او حلال نمی شود. چجور تفسی؟ الان مثلش دادیم، مثل کارهای علی ابن یختین، مثل کارهای زندانبان حضرت یوسف و سایر افرادی که اینها علی ظاهر ذکر می کنه، لیکن می فرماید بعضی ها باز این چنین اختلاف کرده ان و منشأ اختلاف را ذکر می کند. منشأ اختلاف همون کلام صاحب شرایع است که صاحب مسالک صاحب شرایع را به اون مطلب از عبارتش استخراج کرده، گویا گفته که صاحب شرایع گفته که مسالک میگه ها در اکراه دو چیز معتبر است، در اکراه دو چیز معتبر است، یکی خود اکراه، دیگری عدم امکان تفسی. این دو چیز را معتبر دانسته. در صاحب مسالک میگه که لا یخوا تناقض بین این دو شرط، یکی اکراه یکی هم عدم امکان تفسی، یعنی اینا تناقض دارد، مگر اینکه اکراه را اعم بدانیم، عدم تفسی را و اضطرار را اخص بدانیم. یعنی گاهی اکراه هست، اون دیگه عدم تفسی اونجا راه ندارد، گاهی عدم تفسی هم از اکراه هم هست. ایشون این چنین گفته اند، ولی مرحوم شیخ انصاری این استظهار صاحب جواهر را تنقید خواهد کرد. حالا بیایید تا اونجای خود عنوانانی پیدا کردید؟ ها پس اینجا دو عنوانه، الاکراه و دفع الضرر. یه عنوان اکراه، یه عنوان دفع ضرره. اون ضرری که المخوف علی نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون اکراه، یعنی دفع ضرر میکنه اون ضرری که میترسد در جانش یا در غیر خودش از مؤمن ها بدون اینکه اکراه در کار باشه. ول اولو یباه به کل محرم، اولی که اکراه باشه همه حرام ها حلال میشود. اکراه یعنی اجبار دیگه، وقتی او را مکره میکنن باید ولایت را قبول بکنه، مجبورا قبول میکنه، هم ولایتش حلاله هم سایر کارها حلاله. اما وستانی دومی که اکراه نیست اما به عنوان دفع ضرر قبول میکنه، یعنی ولایت را قبول میکنه به عنوان اینکه از خودش یا از دیگران دفع ضرر بکنه. اینجا چطور؟ این کان متعلقا بالنفس، بازم اگر مربوط به ضرر جانی مربوط باشه، جاز له کل محرم حتی الاضرار مالی بالخیر، باز هم همه حرام ها حلال می شود حتی ضرر مالی به غیر. یعنی اگر به غیر ضرر مالی نرساند، جان این یا جان یک برادر دینی در خطر است. اگر مسئله جان در کار باشه اضرار به غیر جایزه، لیکن الاقوى استقرار الزمان علیه، لیکن اضرار برساند جان خودش یا سایر برادران دیر نجات بده. اما ضمانت در کار هست. اذا تحقق سببه، وقتی سبب ضمانت محقق شد، یعنی مال دیگری را تلف کرد، ضامن دیگه. لعدم الاکراه المانع عن الزمان او استقراره، برای اینکه اینجا اکراه وجود ندارد که ضامن نباشد، یعنی کسی او را مجبور نکرده، این خودش رفته به این برادر دینی اضرار مالی میرساند تا جان یه برادر دینی دیگر را نجات بدهد، یا جان خودش را نجات بده یا بستگان خودش را نجات بده. و اما الاضرار بالعرض، آمدیم نه به دیگه اضرار به عرض به زنا و نحوه، که آیا میتونه اضرار برساند به عرض به زنا و امثال زنا؟ فقیه تأملون، اینم فرضش اینه، اگر با دختر فلانی مرتکب زنا باشد یا زنای او را با دیگری مقدماتش آماده کند، جانی خودش را و یا جان یک برادر دینی را نجات خواهد داد. آیا اضرار زنا، اضرار ارضی برای حفظ جان یک بنده خدا جایز یا نه؟ می فرماید که فقیه تأمل، اونجا دیگه صد درصد فتوا نمی دهد که جایز است اضرار ناموسی به دیگری برساند برای حفظ جان یک برادر دینی دیگر یا خودش یا اقوامش. ولا یبعد ترجیح النفس علیه، ولی مرحوم شیخ باز می فرماید بعید نیست که نفس ترجیح پیدا کند در اضرار ارضی، یعنی جایز باشد اضرار ارضی برسانه تا یک جان حفظ بشود، چون دیروزم گفتم که جان از ارض بالاتره. و این کانه متعلقا بالمال، آمدیم این مربوط به مال باشه، یعنی این ضرر به مالش متوجهه، میخواد به اضرار به دیگر مال خودش را حفظ کنه. این چطوره؟ و این کان متعلقا بالمال، اگر مربوط به مال باشد، این عطف است، این کان متعلقا بالنفس، اون بالا گفته ما دو سطر پیش. و این کان متعلقا بالمال فلا یسوغ معه الاضرار بالغیر اصلا، حق ندارد برای دفاع ضرر مالی خودش به یه بنده خدای دیگری که اضرار برسه، او جایز نیست اصلا. حتی فی الیسیر من المال، حتی در کمتر از مال، یعنی برای خودش ضرر مالی زیاده، برای دیگری یه ذره ضرر بزند که ضرر زیادی خودش را جلوگیر، جایز نیست. مثلا میزند فاذا توقف دفع سبعی ان فرسهی بی تعریض همار غیره للافتراس، موقوف از دفع یک گرگ، سبو یعنی درنده، درنده آمده اسب او را بدرد و بخورد، اگر همار کس دیگر را جلو او نشون بده، اسب خودش را که قیمتش بیش چند برابره نجات خواهد داد. میتونه به دیگری اضرار برساند همار کسی را جلو سبو بیندازه و حرس خودش را نجات بده یا نه؟ میخوایم بگیم جایز نیست. بی تعریض همار غیره للافتراس، یعنی در معرض قرار میدهد همار کسی دیگر را برای افتراس، لم یجوز، در این صورت جایز نیست. و این کان متعلقا بالعرض، باز عطف است به اون اول گفتیم، این کان متعلقا بالنفس و این کان متعلقا بالمال و این کان متعلقا بالعرض، اینم معناش این است که ضرر ارضی به خودش متوجه است، ناموس این را میخوان تجاوز کنن. فتی جواز الاضرار بالمال مع الزمان، آیا میتونه مال کسی را ضرر برساند تا ناموس خودش را حفظ کنه و ضمانت هم به عهده‌اش باشد، آیا جایزه؟ اول ارض الاخف من الارض المدفوع عن، یا اینکه ارض سبکتر دیگری را ضرر میرساند تا اون ارضی که از آن دفاع میکنه اون مهمتره. مدفوع عن مربوط به زنا، یعنی با دختر این میخوان زنا کنن، اما دختر کسی دیگر را در معرض قرار بده ازرار برساند، اونو فقط تقبیل میکنن یا دست به صورتش میمالنن. میتونه دفع ضرر ارضی شدید از خودش بکنه با اضرار ارضی خفیف به شخص دیگر، میتونه یا نمیتونه؟ ها میگه که تأملون، آیا این چنین جایزه یا نه؟ اونجا تأمل است، بازم فتوا نمیتونه بده مرحوم شیخ انصاری. و اما الاضرار بالنفس او الارض الاعظم، اما در این قسمت اضرار به نفس میکنه یا ارض اعظم، به این معنا دختر این در معرض تجاوزه، باش میخوان زنا کنن، اما میتونه جان یکی را در شرف تلف قرار بده، ناموس و دخترش را حفظ کنه، این ابدا جایز نیست چون نفس است اونجا جانه. یا اینکه دختر اینو میخوان ببوسن، دختر کس دیگر را در معرض زنا قرار میدهد، با اضرار اشد دفع ضرر اخف میکند، اخف ارضی از خودش میکند، اینم ابدا جایز نیست، اینم ابدا جایز نیست. دختر این مورد تجاوز از نظر ارضی خفیف قرار خواهد گرفت. اضرار به غیر به اضرار ارضی اشد حق ندارد. واضحتون شد دیگه؟ اینا همه اینا دونه دونه گفته شد. فلا یجوز بلا اشکال، در این دو فرض بلا اشکالیت لا یجوز جایز. هذا اینا که براتون روشن شد. و قد وقع فی کلام بعض تفسیر الاکراهی بما یعم لحوق الضرر، ولی در کلام بعضی ها اکراه را تفسیر کردن به آن صورتی که لحوق ضرر را هم شامل بشود. آخه ما گفتیم که این لحوق ضرر از قبیل اکراه نیست، اگر مکره بود تمام حرام ها حلال می شد. این جاها لحوق ضرره، یعنی متوجه بودن ضرر به اوه، نمیتونه به دیگر اضرار برساند، محرمات دیگر حلال نمیشود. بعضی ها گفتن چرا اکراه اعم است، به این صورت هم اکراه صدق میکنه، یعنی این ناچار میشود برای دفع ضرر از مال خودش به دیگر اضرار برساند، اضرار به دیگر حلاله، اضرار ناموسی به دیگر برای دفاع از ناموس خودش جایزه. بعضی ها این چنین خواستن بگن، بله ما قبولش نداریم. قال فی مسالک، در مسالک چنین گفته، گفته ضابط الاکراه المسبق للولایه الخوف علی النفس او المال او الارض علیه. ها میگه که ضابط اکراه مسبق در ولایت چیه؟ خوف بر نفس است، خوف بر مال است، خوف بر ارض است که بر او علی بعضی المؤمنین ارض مال خودش باشد یا بعضی از مؤمنها. یعنی اگر میترسه که ان یرید بالاکراه مطلق المسبق، مطلق المسبق للولایه، ممکنه از اکراه منظورش مطلق متجدد ولایت باشد، یعنی مکره به اون معنا نباشه. یعنی اگر خوف لحوق ضرر باشه ما گفتیم که یجوز قبول کردن ولایت دیگه، اما مکره نیست. فرقش چیه؟ فرقش قبلا گفتیم اگر مکره باشد ولایت را قبول می کند، همه حرام ها هم حلال می شود. اما اگر جایز باشد، یعنی مکره نیست اما یجوز قبول کردن ولایت، اینجا ولایتش جایزه اما سایر حرام ها براش حلال نمی شود. ایشون که اینجا به طور عام گفتند که مکره صدق می کند در قبول کردن ولایت در یک همچون موارد، مرادش همون جواز قبول کردن باشد نه به عنوان مکره. مکره همه اینها را صدق میکنه، یعنی در همه اینها مکره هست، یعنی یجوز قبول الولایه و یجوز تمام حرام ها. ما میخوایم اونو رفو کنیم، درستش کنیم. او که میگه که اینجا مکره صدق میکنه، بعید نیست مرادش از اکراه مطلق مجوز ولایت باشد، نه مجوز اکراهی که خب یک مجوز داریم یک مجوزی که معل اکراه داریم. اگر معل اکراه باشه هم ولایت جایزه هم حرام ها حلال می شود. اگر جایز باشد فقط قبول کردن، قبول کردنش جایز می شود. سایر حرام ها دراش حلال نمی شود. قبلا هم گفتیم دیگه. ها لکن سار هاز تعبیر منهو رحمت الله علیه منشأ، این تعبیر منشأ شده به تخیل غیر واحد. بسیاری از دیگران خیال کردن که ان الاکراه المجوز لجمیع المحرمات هو بهذا المعنا، خیال کردن که شهید فرموده اکراهی که مجوز تمام حرام ها می شود همین معناست که ایشون گفته، که یعنی خوف در ضرر خودش اولادش علی بعض المؤمنین، خیال کردن علی بعض المؤمنین هم اگر خوف باشد اونم مکرهه، در حالت که ما گفتیم اونجا مکره نیست، مکره اونجا است که خوف به جان خودش یا به اقوام خودش باشه، اونجا مکرهه. خوف علی بعض المؤمنین باشد به این چه رفتی دارد؟ آخه قابل تحمل حرج نیست. قبلا این استدلال را کردیم براتون دیگه. از ثالث و سومی انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین، بعضی بزرگان هم عصر ما، مرادش از خالص گفتن صاحب جواهر از ها، شیخ که می فرماید بعض مشایخنا المعاصرین از صاحب جواهر با احترام اسم برند، ایشون چنین گفته انه یظهر من الاصحاب، از اصحاب به دست میاد که ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفصی من المکره علی و عدده اقوالا، آیا در اکراه عدم تفصی معتبر است مطلقا یا معتبر نیست مطلقا؟ این دو قول، یعنی بعضی ها عدم تفصی را معتبر ندانستند. کسی میتونه ولایت را قبول بکنه مکره است ولو تفصی هم براش ممکنه، یعنی فرار کردن از زیر بار ممکنم باشه، بعضی گفتن که این مکره است مطلقا، هم در قبول کردن ولایت و هم در ارتکاب سایر حرام ها، یعنی دیگه عدم تفصی را در اکراه معتبر ندانستند. این یک قول، عدم تفصی را معتبر دانستند مطلقا، گفتن هم در قبول کردن در جای مکره است که تفصی براش ممکن نباشه، یعنی اگر تفصی ممکن باشه مکره نیست، هم در قبول کردن ولایت هم در ارتکاب سایر محرمات. این دو قول. قول سوم این است که ثالثها اقوالی ذکر کردن، سومین قول اینه بگیم در قبول کردن خود ولایت عدم تفصی معتبر نیست، یعنی ولو ممکنش هم هست تفصی کنه بازم مکره صدق می کنه، چنانچه علی ابن یختین می توانست تفصی کنه ولی ان اکراهین مکره هم بود قبول کرد و وارد شد، یا بعضی دیگر یکی از دیگران و بزرگان عدم اعتبار تفصی مطلقا، یعنی هم در ولایت هم در سایر محرمات، معتبر بودن عدم تفصی مطلقا در هر دو، معتبر بودن عدم تفصی در محرمات اما در قبول کردن ولایت نه، یعنی در قبول کردن ولایت تفصی لازم نیست، عدم تفصی شرط نیست، اما در ارتکاب سایر محرمات عدم تفصی شرط است. این سه تا قول، گوش کنید، می فرماید که یظهر من الاصحاب ان فی اعتبار عدم القدرت علی التفصی من المکره علی و عدمه، یعنی و این فی عدمه، عدمه ضمیر برمی کرده به اون اعتبار، یعنی عدم اعتبار عدم قدرت در تفصی اقوالن، گفته که اقوالی ثالثها سومی، یعنی دیگه اولی دومی را نمیگه، یعنی اولی دومی براتون واضح هست دیگه، سومی که قول در تفصیل شد از قول در تفصیل، قول اول قول دوم براتون واضح می شود، ثالثها تفصیل، تفصیل قائل بشویم بین الاکراه علی نفس الولایت المحرمه، اونجایی که اکراه هست در خود ولایتی که حرامه، یعنی اینو مکره میکنم باید ولایت حرام را قبول بکنید. اگر این چنین باشد تفصیل لازم ند، یعنی عدم قدرت در تفصیل لازم ندارد، یعنی ولو تفصیل ممکنش باشه بازم جایزه. تنایو تبرو پس در اصل قبول کردن ولایت محرمه معتبر نیست و بین غیرها من المحرمات و بین غیر اون ولایت از حرام ها فیعتبرو فیه العجز و ان تفصیل در ارتکاب به سایر محرمات معتبر است که عاجز از فرار باشد حلال می شود، اگر عاجز نباشد کارهای حرام براش حلال نمی شود. والذی یظهر من ملاحظه کلامهم فی باب الاکراه، آنچه که از ملاحظه کلام علما در باب اکراه به دست میاد عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصی، یعنی همه متفقن که معتبر است عجز از تفصی، یعنی از فرار کردن عاجز باشد این آقا مجبور و مکره است، مکره صدق میکنه، اگر عاجز نباشد از تفصی این دیگه مجبور نیست که بهش بگیم که چرا این کار کردید، بگه که مجبورم، بهش میتونیم بگیم که تو که تفصی برات ممکن بود عاجز نبود، یعنی تفصی برای تو ممکن که بود عاجز نبودی که، متوجه شدید؟ اذا لم یکن حرجن، منتها اون تفصی اگر براش مشقت نباشد، یه مرتبه تفصی براش مشقته یه مرتبه مشقت نیست. بذار یه مسئله براتون بزنم، جائر امر میکنه برو دو تا سیلی به فلان کس بزن، آخه سیلی زدن به دیگره حرامه که، اما چون مکرهه مجبوره الان میخوایم بگیم حلاله، حلاله دو تا سیلی بزنم، حلال مال او را غارت بکنه، حلاله چون جائر اینو مجبورش کرده دیگه. اما این آقا اگر شبانه میتونه فرار بکنه، در قلب شب در تاریکی میتونه فرار بکنه، آیا بازم فردا براش جایز دو تا سیلی را بزنه یا جایز نیست؟ تفصی ممکنه ها، تفصی ممکنه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ علما در اینجا چی گفتن؟ بله جایز نیست، جایز نیست باریکالا، به شرط اینکه این شبانه فرار کردن اگر حرج نباشد ها، ممکنه این بنده خدا شبانه بخواد فرار کنه تفصی کنه، این تفصی موجب مشقت تو تاریک باید بره کیلومترها پیاده بره تا نجاه، کما کان یفعله ابن یختین، علی ابن یختین این کار را میکرد دیگه، امر کرده بوده علی ابن یختین فلان یه خط موند خیلی خوب، ولم یتوقف علی ضررین، یکی حرج نباشه یکی هم موقوف به ضرر مالی و جانی نباشه، کما اذا اکره مثلش میزنن، کما اذا اکره علی اخذ المال من مؤمنین، چنانچه جائر وادار میکنه از مؤمن از فلان کس فلان مقدار پول بگیر، فیظهر انه اخذ المال، این مامور اظهار کنه یعنی تظاهر کنه که آقای جائر فرمان شما را اطاعت کردم، مال را از فلان کس گرفتم، و جعله فی بیت المال و آن را در بیت المال قرار بدهد، مع عدم اخذه واقعا فیظهر انه اخذ المال، به جائر میگه که بله پول را گرفتم، و جعله فی بیت المال اظهار کنه پولا را چه کار کردی؟ ریختم تو صندوق بیت المال، جائرم قانع بشود، در حالتی که مع عدم اخذه واقعا، در واقع از این مظلوم مال را نگرفته باشد. خب این تفصیل بوده دیگه، راه علاجی بوده، اون راه علاج را پیش بگیره مرتکب کار حرام نباشد. واضحتون شد یا نه؟ او اخذه جهرن، یا یک راه تفصیلی هم اینه این کار را بکنه، او اخذه جهرن آن مال را علی ظاهر اخذ بکنه، بگه بیار بده مالیاتو، بیار بده اون پولا را برمیان، اون مظلومم بیاره یک دو ده صد تحویل بده، روز تحویل بگیره، شبانه یواشکی به خادمش بگه ببر به صاحب مال رد کن، او اخذه جهرن ثم رده الیه سرن، بعد پنهانی برگردانه کما کان یفعله ابن یخین، علی ابن یخین کارا را میکرد. و کما اذا امره به حبس مؤمنین، جائر امر میکنه فلان کس رو زندانیش بکن، فیدخله فی دار واسعه من دون قیدین، او را داخل کنه در یک خانه وسیع بدون زنجیر بدون شکنجه، و یحسن ضیافته و خوب انجام بده مهمانی او را، و یظهر پیش حاکم تظاهر کنه چی؟ کما احسانه اینچنین، کما فعله اینچنین، همه اینها برمیگرد به جمله اسمیه. و یحسن یوعن یحسن ضیافته، یعنی اینچنین ترار بکنه، یعنی اونجا دیدید که فیظهر انه اخذ المال، همه اینها ان مقدر است با من باشید. و یظهر من مؤمنین فان یظهر انه اخذ المال، چنانچه اکراه بشود بر اخذ مال، او هم این چنین این کار را بکنه، یعنی راه تفصی اینه، از تفصی ان یظهر انه اخذ المال، یعنی از تفصی اظهار انه اخذ المال، اظهار انه جعله فی بیت المال، اینا همه اینها در تفسیر تفسیه دیگه. و یظهر دیگه بیشتر از این تایید انه حبسه، با من باشه، و چنین این کار را بکند که اظهار کند که انه حبسه، جائر امر میکنند احسس سلامی را، اینم اظهار میکنه حبس کرده. و یظهر انه حبسه و شدد علیه، اظهار کند که من شدت عمل هم نشون دادم به اون محبوس. و کذا لا خلافتی انه لا یعتبر العجز عن التفسی اذا کان فیه ضرر کثیر، همینطور معتبر نیست عاجز شدن از تفسی در صورتی که در اون تفسی ضرر بسیاری به خودش باشه، یعنی اگر این کار را نکنه، اگر حبس نکنه، اگر مال نگیره، براش یک ضرر زیاد به خودش متوجه خواهد شد، اونجا دیگه تفسی لازم نداره. خب حالا که این چنین شد، بس چرا اختلاف کرده اند؟ آخه دیدید که گفتیم که سه تا قول هست، تفسی معتبر است، عدم اعتبار تفسی مطلقا، اعتبار تفسی مطلقا، قول در تفصیل بین ولایت و بین سایر محرمات. پس حالا که این چنینه، چرا اختلاف پیدا شد؟ آخه سه قول ذکر کردیم، علل قاعده باید یک قول باشد که عدم تفسی معتبر باشد. میگه منشأ این سه قول، منشأ این اختلاف از کجاست؟ اینه، و کأن منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی مسالک، آن است که شهید ثانی در مسالک ذکر کرده، فی شرح عبارت شرایع، در شرح عبارت محقق در شرایع، مستظهرا منه خلاف ما اعتمده علی یا ما اعتمد علیه، اظهار کرده شهید مستظهرا، یعنی شهید اظهار کرده منه از صاحب شرایع خلاف آن را که اعتمده صاحب شرایع بر آن، فاعل اعتمده صاحب شرایع، یعنی گفته آقای صاحب شرایع، آن دلیلی که تو اعتماد به آن کرده ای، آن دلیل بر من قبول نیست، استظهار کرده که من به معتمد تو اعتماد نمی کنم، یعنی اعتراض کرده به صاحب شرایع. عبارت را تکرار می کنم، ها، در مسالک فی شرح عبارت شرایع مستظهرن، یعنی صاحب مسالک در حالتی که ظاهر کرده منه از او، یعنی از صاحب شرایع، خلاف معتمد علی، خلاف آن دلیلی را که صاحب شرایع به آن دلیل اعتماد کرده، یعنی صاحب مسالک گفته دلیل تو قابل من، بر من قابل اعتماد نیست. واضح شد؟ خیلی. قال خب بعد چنین فرموده، قال فی شرایع بعد الحکم بجواز دخول فی الولایه، در شرایع گفته که جایز است دخول در ولایت دفعا لضرر الیسیر مع الکراهه، برای اینکه از خودش ضرر کم را دفع کنه جایز است مع الکراهه، منتها جواز کراهتیه مکروهه اما جایزه. اگر برای دفع ضرر یسیر باشه جایزه اما مع الکراهه مکروهه. ول کثیر بدونها، یعنی دفعا لضرر کثیر بدون کراهه، یعنی اگر قبول نکنه یک ضرر کثیری بهش متوجه خواهد شد، اینجا یجوز و کراهت هم ندارد، برای دفع ضرر کثیر کراهت هم نداره، قبول بکنه بره اصلا ولایت را بپذیره. در چه صورت؟ اذا اکرهه الجائر علی الولایه، وقتی که جائر او را وادار کنه در ولایه، جاز له الدخول، جایز است بر او دخول، یعنی این جاز له الدخول مقول اون قاله است. قاله فی شرایع اینها را که گفته، قاله مقولش چیه؟ جاز له الدخول، در شرایع گفته جایز است در او داخل شدن، و جاز له العمل بما یأمره، جایز است در این مأمور عمل کند به آنچه که جائر امر می کنه، اما مع عدم القدرتی علی التفصی منه، به شرط این که این مأمور قادر در فرار نباشه. جایز منطقه تا حد خونریزی، الا فی الدماء المحرمه، مگر در خونهایی که محرمه یا محترمه، هر دو سیه، خونهای محرمه یعنی اراقه آن حرامه، خونهای محترمه یعنی احترام آن خونها لازمه. فانه لا تقیت فیها انتها، و گفته که دیگه در دیما تقیه وجود نداره. قالت المسالک، دارم این نتیجه بگیرم تمام میکنم دیگه. گفته آنچه که خلاصش اینه، ان المقصود ذکر، ان المصنفه، مقصود غلطی خوندم، ان المصنفه ذکر فی هذه المساله شرطه، مراد از مصنف یعنی صاحب شرایع، آقای صاحب شرایع در اینجا با والعجز عن التفصی گفته، یکی اکراه، دیدید که گفت که مکره باشد، یکی هم عاجز از فرار کردن باشد، این دو شرط را مصنف یعنی صاحب شرایع ذکر کرده است. بعد صاحب مسالک می‌فرماید که ان المصنف ذکر فی هذه المساله شرطین، الاکراه والعجز عن التفصی، هم اکراه هم عجز از تفصی، و هما متغایران، اکراه و عجز از تفصی دو حرف متغایران از هم، و ثانی اخصو، اما دومی خاص است، یعنی عموم خصوص مطلق است دیگه، هر جا عدم تفصی هست اکراه هم هست، بعضی جاها اکراه هست عدم تفصی نیست. شما ان مشروطهما و الظاهر ان مشروطهما مختلفون، بعضی جاها مشترطهما، مشترط هم از ها بعضی نسخهاتون یا بعضی جا مشترط یا مشروط، هل اول شرطون لأصل قبول الولایه، اولی که اکراه باشد شرط است به اصل قبول کردن ولایت، و ثانی شرطون للعمل بما یأمرو، دومی شرط است به عمل کردن به آن گناهایی که جائر به آن امر خواهد کرد. سرتون بلند کن، فقط به بنده نگاه کنید، اولی